بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. این دیدار سالیانه یکی از شیرین ترین و پرخاطره ترین دیدارهای این حقیره، کما اینکه دیدار با مردم تبریز و آذربایجان هم در طول سفرهایی که ما داشتیم همواره یکی از بهترین، شیرین‌ترین، بیادماندنی‌ترین دیدارها و سفرهای این حقیر بوده. خوشحالم از اینکه یک بار دیگر جمعی از مردم غیور، مؤمن، انقلابی، صادق و شجاع آذربایجان و تبریز رو در این حسینیه ملاقات میکنیم. خیلی خوش آمدید. در منقبت تبریز و تبریزی و آذربایجانی خیلی صحبت کردیم ما، و باز هم جای صحبت باقی است. هرچه ذهن رو انسان میبره به سمت حوادث تاریخی دوران انقلاب و قبل از انقلاب، اهمیت مردم تبریز و مردم آذربایجان و تأثیرشون رو بیشتر احساس میکنه. در یک جمله اگر بخواهیم درباره این مردم یک قضاوت اجمالی بکنیم، باید بگیم در آذربایجان غیرت دینی، غیرت ملی، غیرت انقلابی متبلور است در رفتار مردم و در شخصیت و هویت مردم. از دین دفاع کردند، از کشور دفاع کردند، از انقلاب دفاع کردند، از ملیت دفاع کردند، از هویت دینی دفاع کردند. اون روزی که در آذربایجان انگیزه های خصمانه ای افکار انحرافی ضد دینی رو ترویج میکرد، منجیان انقلاب مشروطه اون روز اتکاءشون به فتوای فقها بود. هیچ کس باور نمی‌کرد که ستارخان و باقرخان اینها از مرجع تقلید دستور بگیرن، حکم بگیرن، اما بود، اینجوری بود. هویت دینی رو اینها حفظ کردن، همواره نگه داشتن. یک نکته مهمی که در بیانات امام جمعه محترم هم تکرار شد و خوب بود این بود که در آذربایجان، در تبریز، مسائل به هنگام اتفاق می‌افتاد، با تأخیر اتفاق نمی‌افتاد. اون وقتی که لازم است، در لحظه لازم. بنده بارها گفتم در این خط تولید که شما ایستادید در یه نقطه‌ای این محصول از جلو به شما عبور میکنه، شما باید یک کاری روی این محصول انجام بدید. اگر 5 ثانیه تأخیر کنید محصول میره، ناقص میمونه. در همون لحظه بایستی تصمیم بگیرید و عمل بکنید. آذربایجان اینجوری عمل کرده، در لحظه تصمیم گرفته و عمل کرده. در 29 بهمن 56 که امروز سالگرد و یادآور اون حادثه عظیم هست، اینجور بود، یعنی تصمیم گرفتن و عمل کردن، به وقت تصمیم گرفتن و عمل کردن و خدا برکت داد، که حالا عرض خواهم کرد اجمالا چگونه خدا برکت میدهد به اینجور کارها. در برابر مسائل بعد از انقلاب هم همینجور، اون روزی که ما در جریان بودیم، ما اینجا در شورای انقلاب متوجه مسائل تبریز به طور دائم، همه متوجه بودن، امام هم متوجه بودن، یه عده هم متوحش بودن، امام فرمودن هیچ کس متوحش نباشه، از عهده رفع فتنه خود مردم به تبریز برمیان، احتیاج به کس دیگری نیست. همینجور هم شد، از اطراف و اکناف ضد انقلاب رو جمع کردن، کشوندن به تبریز. در همون روزهای اول انقلاب، یعنی در ماه‌های اول انقلاب در واقع، بلکه بتوانن یک قائله فتنه ای درست کنن. اون کسی که علاج کرد فتنه رو خود مردم تبریز بودن، خود مردم تبریز، خود جوانهای تبریز آمدن وسط میدان. در دفاع مقدس همینجور، در مسائل بعد از دوران دفاع مقدس، در فتنه های گوناگون، در سال 88، در مسائل بعدی، همیشه تبریز جلودار بود، همیشه مقدم بر دیگران حرکت میکرد. در بدرقه شهید سلیمانی، با اینکه پیکر شهید رو نیاوردن تبریز، اما اجتماعی که در تبریز شد، بنده در تلویزیون نگاه میکردم، واقعا اشک انسان رو جاری میکرد. این حرکت عظیم مردم، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی بامعناست. بعدم که راهپیمایی 22 بهمن تو اون سرما و تو اون برف و تو اون هوای کذایی، اون اجتماع عظیم مردم، اینها چیزهاییست که چشمها اونها رو میبینند، چشمهای دوست میبینند و امیدوار میشن، چشم دشمن هم میبینه، حساب کار خودش رو میکنه، دشمن هم میبینه اینا رو، دشمن خواب هم نیست، کور هم نیست، میبینه در ایران چه خبره، تأثیر میگذاره که حالا عرض میکنه. خب تأثیر حضور به هنگام و در لحظه یک تأثیری است که خدای متعال به او یک لطف و عنایت خاصی دارد. یعنی وقتی که کار رو شما در لحظه نیاز انجام میدید، برکات اون کار بیشتر خواهد شد. حالا مثلا همین 29 بهمن 56، بنده عقیدم این است که اگر مردم تبریز 40 را روز 29 بهمن برای 19 دی نمی گرفتند، به احتمال زیاد 19 دی به فراموشی سپرده می شد. در امواج تبلیغات گوناگون اون روز فراموش می شد. خدای متعال برکت داد، ایستادن مردم، مقاومت کردن، شجاعت به خرج دادن، 40 گرفتن برای شهدای قم، شهدای 19 دی، چون به موقع بود، چون درست و به جا بود، چون به هنگام بود، خدای متعال برکت داد. برکتش چی بود؟ این بود که دنباله این حرکت، حرکت عمومی ملت ایران اتفاق افتاد. بعد از تبریز چندین شهر دیگه، حالا یک شهر نبود، چندین شهر 40 شهدای تبریز رو گرفتن، یعنی یاد گرفتن که باید چه کار کرد. جاده رو تبریزی ها باز کردن. اینجوری خدا برکت میده و حرکت عمومی ملت ایران به یک حادثه‌ای منتهی شد که این حادثه در طول تاریخ کشور ما سابقه نداره. ریشه‌کن کردن حکومت طاغوت و روی کار آوردن حکومت اسلام، اینه برکت الهی. خب بنده به آذربایجان و به تبریز خیلی امیدوار هستم، به جوانها خیلی امیدوارم. جوانهای امروز، شما اکثرتون که اینجا هستید جوان هستید، شما اون روز یادتون نیست، اون روز رو ندیدید، امام رو هم ندیدید، دوران دفاع مقدس رو هم ندیدید. اما ظرفیت شما از ظرفیت اون عزیزانی که در دفاع مقدس مجاهدت کردن اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. این اعتقاد من. امروز جوان آذربایجانی مرد و مردانه در میدان دفاع از انقلاب می ایسته، سینه سپر میکنه، در زمینه جنگ نرم، در مسئله عقاید، در مسئله افکار گوناگون، در مواجهه با تبلیغات خصمانه دشمن، و اگر چنانچه یه وقتی حادثه‌ای پیش بیاد حضور در میدان به صورت دیگری لازم باشه، بازم من می‌بینم که این جوان‌ها آمادن. این در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در مسائل علمی، در گونگون مسائل کشور، آذربایجان حقاً و انصافاً آماده است که نقش ایفا کند و انشاءالله به توفیق الهی این نقش تعیین کننده را ایفا خواهد کرد. امروز بنده درباره انتخابات مقداری میخوام صحبت کنم. مخاطب این سخن شما عزیزانی هستید که اینجایید و کسانی که بعداً صحبت ما رو از بلندگوهای دیگری خواهند شنید. مسئله انتخابات خیلی مهم، خیلی مهم. انتخابات یک جهاد عمومی است. من به شما عرض بکنم، یک جهاد عمومی است. انتخابات مایه تقویت کشوره. انتخابات مایه آبروی نظام اسلامی است. میبینید تبلیغات آمریکایی ها رو چطور میخوان بین نظام اسلامی و بین مردم فاصله بیاندازن. زیادم کار میکنن، دائم مشغول کارن، به قول خودشون اتاق فکر، هیئت های اندیشه ورز رو میگن اتاق فکر. اتاق فکر تشکیل میدن، مینشینن، فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن. چندین ده نفر، چند صد نفر در بخش های مختلف مسئول کار ایران و بحث افکار عمومی ایرانن، میشینن فعالیت میکنن. هدف فعالیت این است که جوان ایرانی رو از نظام اسلامی جدا کنن، اما به نتیجه نمیرسن. میبینید در 22 بهمن چه اتفاق میفته، در بزرگداشت شهید عزیزمون سلیمانی چه اتفاق میفته. در انتخابات همین اتفاق باید بیفته، یعنی ببینن دشمنان که با وجود اصرار اونها بر اینکه مردم رو جدا کنند از نظام، مردم به انتخابات اقبال میکنند، که این اقبال آبروی نظام اسلامی است. چشم دوستان و دشمنان هم دوخته به اینجاست. اینم توجه داشته باشید. دشمنان میخوان بدونن که حالا بعد از این همه تلاش و تبلیغات و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره و بدعهدی که غربی ها و اروپایی ها با ما کردن و فشارهایی که آمریکا به قول خودشون فشار حد اکثری که دارن وارد میکنن، بالاخره نتیجهش در مردم چی شده؟ دشمن داره نگاه میکنه، بخواد این رو ببینه. دوستان ما هم در اطراف دنیا با نگرانی نگاه میکنن ببینن چه خواهد شد. ما البته هر وقت پیغامی به یک مجموعه ای از دوستانمون میدیم، همیشه بنده میگم هیچ نگران نباش، از ملت ایران نگران نباش. ملت ایران میدانه چه کار داره میکنه، بلده چه کار بکنه و داره میکنه کار خودش. انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه، خونسا می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا به او، مثل حضور 29 بهمن 56 که خدا بهش برکت داد. اینجا هم حضور در پای صندوق انتخابات به توفیق الهی مایه برکت خواهد بود، ممکنه تأثیر تحول آفرین داشته باشه. اگر خوب انجام بدیم کارمون رو، با این کار یک تأثیر تحول آفرینی در کشور به وجود میاد. خب ما مکرر عرض کردیم ایران باید قوی بشود. اگر قوی بشود دشمن مایوس میشه، توطئه های دشمن در نطفه خفه میشود و به نتیجه نمیرسه. این نتیجه قوی شدنه. یکی از مصادیق قوی شدن همین است که یک مجلس قوی داشته باشیم، مجلسی که بتوانه در مقابل توطئه های دشمن با وضع قوانین لازم، با هدایت دولت‌ها به سمت مطلوب بتوانه کشور رو مسئولیت ببخشه. یک مجلس قوی اینجوریست. خب هرچه که در پای صندوق‌ها حضور مردم بیشتر باشه مجلس قوی تره. البته این یک رکنشه. رکن دومش رو هم عرض خواهم کرد. یک رکن قوت مجلس همین است که کسان زیادی، جمع بیشتری به مجلس رأی بدن. اون مجلسی که با آراء اکثریت قاطع مردم به وجود آمده، اون مجلس مجلس قوی و معتبری خواهد بود. این تأثیری که می‌گذارد انتخابات فقط این نیست که در دوره 4 ساله این مجلس تأثیر بگذاره، بلکه تأثیرهای بلند مدت میگذارد. برای خاطر اینکه این نمایندگانی که شما میفرستید مجلس ممکنه یک تصمیمهایی بگیرن، قوانین رو تصویب کنن که تا سالها اثرش ادامه داشته باشد. بنابراین تأثیر یک مجلس، چه مجلس قوی و خوب چه مجلس ضعیف، تأثیرش طولانی مدت خواهد بود. خدای نکرده مجلس ضعیفی هم باشه، مجلس خودباخته ای هم باشه در مقابل دشمن، اونم تأثیرات منفی خواهد گذاشت برای بلند مدت. به نظر بنده با ملاحظه همه جوانب، حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک وظیفه شرعی است. امروز یه حکم شرعی، وظیفه شرعی است، صرفاً یک وظیفه ملی و انقلابی نیست، وظیفه شرعی است. در این حال یک جشن ملی هم هست، در این حال یک حق مدنی هم هست. مردم حق دارن در سرنوشت کشور دخالت کنن، این استنقاض حق خود آحاد مردم است که شرکت کنن. بنابراین هم از لحاظ شرعی، هم از لحاظ جنبه ملی، هم از لحاظ احقاق حق مدنی، انتخابات یک برجستگی ویژه‌ای داره. خب این یک بخش از مسئله است. بخش دیگر مسئله، مسئله چگونه انتخاب کردن است. چجوری انتخاب کنیم؟ کی رو انتخاب کنیم؟ این خیلی مهمه. من البته قبلا چند جمله عرض کردم در صحبت‌های قبلی، حالا هم تأکید میکنم بر همون چند جمله‌ای که گفتیم: با ایمان باشن، شجاع باشن، کارآمد باشن. و عرض میکنم افراد مؤمن، شجاع، وظیفه شناس، پرانگیزه، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، اینجور آدم ها باشن. عزیزان من، ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون، که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن، دشمنان جمهوری اسلامی هن. یه روزی اینجا نماینده بودن. اینا رو باید خیلی مراقبت کرد. وفادار به اسلام، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، وفادار به کشور، سرسخت در مقابل دشمن، در مقابل دشمن احساس ضعف، اظهار ضعف نداشته باشن، چشم و دل حریص به مال دنیا نداشته باشن، چشم و دلش سیر باشه. بعضی ممکنه وارد میدان نمایندگی بشن برای اینکه بتوانن به مال و منالی، به امکاناتی دست پیدا کنن. این آدم شایسته نمایندگی این ملت نیست. اون کسانی که چشمشون به این است که بتوانن نماینده بشن، بعد تأثیر بگذارن در یه وضع اداره، بعضی از جاها و اینو بردار اونو بذار، این رو یک مطمعی قرار بدهن برای مسائل مالی، اینجوری نباید باشه. یک ترکیب متناسبی در مجلس باید وجود داشته باشد بین جوانان و بین افراد با تجربه، این لازمه. بنده همیشه رو جوانها تکیه میکنم، اما این معناش این نیست که از آدم‌های مجرب و دانا و راه بلد انسان چشم بپوشه. جوان‌ها در واقع کنشگر اصلی، پیشران، حرکت دهنده به جلو هستند. وجودشون بنابراین لازمه. هم در دستگاه‌های دولتی لازم است، هم در دستگاه‌های قانونگذاری لازم است، در بخش‌های مختلف لازمه. این جوانگرایی که ما گفتیم، این یک ضرورت قطعی کشور است. اما این به معنای این نیست که آدم‌های مجرب، کارکشته، راهبلد، کاربلد از دور خارج بشن. نه، ترکیب این دو یه ترکیب مطلوبی است. سابقه دلبستگی و انفعال در مقابل دشمن هم باید یه نقطه منفی به شمار بیاد و مردود به حساب بیاد. کسانی که این سابقه رو دارن که در مقابل دشمن منفعلن، در مقابل دشمن قدرت ایستادگی ندارن، اعتماد به نفس ندارن، اینا انصافاً برای نمایندگی این ملت مناسب نیستن. این ملت اعتماد به نفس ملی دارد. ما ملتمون اعتماد به نفس ملی داره که هر کسی نگاه کنه به کشور ما همین رو احساس میکنه. الان در دنیا اینو شما توجه داشته باشید، نمیدونم حالا این خبرها دست آحاد مردم عزیزمون میرسه یا نه، خیلی ها از اندیشمندان عالم، از آدمای متفکر، سیاسیون، قلم به دست‌های دنیا درباره ملت ایران همین قضاوت رو میکنن. میگن این ملت، ملت رشید و بزرگی است، ملت نیرومندی است، ملتی که بشه او رو ترسون، با فشار او رو وادار به یک کاری کرد نیست. اینو همه میگن، این کسانی که درباره ایران، البته بله، عضو سازمان سیای آمریکا این حرفو نمیزنه، خب معلومه، وابسته به فلان دولت متخاصم یه حرف نمیزنه، اما آدم آزاد فراوان تو منشورات و مطبوعات خارجی از این حرفا زیاد است که گزارشش برای ما میاد. ضمناً انتخابات که عرض کردیم، انتخابات مجلس بسیار مهم است، اما انتخابات خبرگان هم بسیار مهم است که ما داریم در کنار این در تعدادی از شهرها انتخابات خبرگان است، اون هم نباید به حاشیه بره، بسیار مهمه. کاری که بر عهده خبرگان ملت هست یک کار بسیار مهمی است. خب بنابراین دو رکن در باب انتخابات هست، یکی اصل انتخابات است، شرکت عمومی مردم که ما عرض کردیم هر کس اسلام رو دوست دارد، انقلاب رو دوست دارد، نظام رو دوست دارد، ایران رو دوست دارد باید در انتخابات شرکت کنه. تبلیغات گوناگون نه، هر کسی که این خصوصیات رو دارد باید انتخاب خوب بکند. ما یه گزارشی بنده داشتم که به احتمال زیاد گزارش واقعی و دقیق بود که یکی از این کشورهای عنود منطقه که نمیخوام اسم بیارم پول داده به یک رسانه غربی انگلیسی که او در برنامه زبان فارسیش حرفهایی بزند که مردم رو از گرایش به آدمهای انقلابی دور کنه. پول خرج میکنن، دلار نفتی پول خرج میکنن برای اینکه مردم رو اغوا کنن و به یه سمت دیگه ببرن. این هم رکن دوم. رکن اول اصل انتخابات است، رکن دوم کیفیت انتخابات و چگونگی انتخابات. این عرض ما در باب انتخابات. انتخابات همین چند روز دیگه است، نعمت الهی است، امتحان الهی است، میدان حضور است و امیدواریم انشاءالله که همه مردم عزیز کشورمون و مردم عزیز آذربایجان و مردم عزیز تبریز انشاءالله در این امتحان سربلند بیرون بیان. یه نکته هم درباره یاوه‌گویی‌های اخیر آمریکایی‌ها عرض بکنیم، چون اخیراً باز این احمق‌های درجه یک ردیف شدن، به خط شدن، همینطور هر کدومشون یه چیزی راجع به ایران و راجع به ملت ایران، راجع به نظام جمهوری اسلام، راجع به انتخابات و همینطور یه چیزایی میگن. بخشی از این حرفایی که میزنن به خاطر تاثیرگذاری در انتخابات، بخوان تاثیر بگذارن در انتخابات به هر نحوی بتوانند، مایوس کنن مردم رو، ناامید کنن از صندوق رأی. بخشی از اون ناشی از انفعال است. بعد از شهادت شهید عزیزمون، این جنایتی که آمریکایی‌ها کردند در فرودگاه بغداد، آمریکایی‌ها منفعل شدند، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا و دوروبریاش به معنای واقعی کلمه منفعل شدند، فهمیدن کار رو حساب نشده انجام دادن. هم در دنیا به اینا حمله شد، هم در داخل آمریکا به شدت به اینا حمله شد که این چه غلطی بود که کردید، هم نتیجه عکس داد. اونا میخواستن که شهید عزیز ما که تأثیرات بسیار عمیقی در منطقه داشت این از بین بره تا بتوانن آمریکایی‌ها مسلط بشن. عکس شد قضیه عکس شد. این راهپیمایی عظیم مردم عراق در بغداد، حرکت مردم در سوریه، مسائلی که مربوط به حلب و اینهاست و بعضی قضایای دیگری که در منطقه هست، درست نقطه مقابل اون چیزیست که آمریکایی‌ها دنبالش بودن. آمریکایی‌ها منفعلن. این یاوه‌گویی‌هایی که اخیراً می‌کنن یه مقدار ناشی از این انفعال است، میخوان این انفعال رو یه جوری جبران کنن. این در اون طرفه، اما در طرف ما خب ما البته در شهادت شهید سلیمانی فقدان تلخی برای ما پیش آمد. شهید خیلی خوب بود، خیلی عزیز بود، خیلی مفید بود، خیلی انسان رو وادار به تحسین میکرد. اینا به جای خود معبود خوب از دست ما رفت. ولیکن وقتی نگاه میکنیم به این حادثه، ببینیم خدای متعال مثل همه حوادث دیگر الهی که لطف در اونها بر قهر غلبه دارد، در این حادثه هم همینجوره. اما راجع به خود شهید، خدای متعال در قرآن از زبان مسلمان ها میگه بنا الا احد الحسنیین، ما یکی از دو حسنا را داریم. حسنا یعنی بهترین، یکی از دو بهترین رو ما داریم. اون دو بهترین چی هن؟ که یکیش رو انسان داره، یکیش پیروزیست، یکیش شهادت. شهید سلیمانی به هر دو حسنیین رسید، هم پیروز شد، چند ساله در منطقه پیروز میدان شهید سلیمانی است، مغلوب میدان آمریکا و عوامل آمریکان. در همه این منطقه اینجوره، هم به شهادت رسید. یعنی هر دو حسنا را، کلتا الحسنیین رو خدای متعال به این شهید عزیز داد. این که راجع به او. اما ملت ایران عظمت خودش رو نشان داد، اتحاد خودش رو نشان داد، انگیزه و حضور خودش رو نشان داد. این اتفاقی که در تهران افتاد و در تبریز افتاد و در مشهد افتاد و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد، در قم افتاد، این چیز خیلی بزرگی بود. اینجور اتفاقی کمتر میفت. ده ها میلیون انسان در شهرهای مختلف از یک شهیدی تشییع کنن، این عظمت ملت ایران رو نشون داد، قدردانی ملت ایران رو، بصیرت ملت ایران رو نشون داد. اینم این داره، این یکی از برکات الهی بود. بسیاری از ملت‌ها رو از لحاظ همدردی در کنار ایران قرار داد. ملت ها با ما همدردی کردن. در یکی از کشورها به دلیلی نمیخوام اسم بیارم، اگر اسم اون کشور رو میآوردم همه تصدیق میکردن که این آمار درستیه، 1000 مجلس به یاد سلیمانی در یک کشور بیگانه گرفته شده. 1000 مجلس؟ اینجور همدردی کشورها، در بعضی کشورهای اروپایی، حتی در کشورهای دوردست، در کشورهای آفریقایی، ما هم تو به تدریج اینها رو شنفتیم، تا حالا هنوزم داریم میشنویم خبرهایی که از اینجا اونجا میاد. ملت‌ها رو وادار به همدردی با ما کرد، دلهای اونها رو به ما نزدیک کرد. این خیلی نعمت بزرگی است. این عمق راهبردی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است. پس ما در این قضیه برنده شدیم. جبهه حق در یک قضیه‌ای که اینقدر ظاهرش تلخه، که خب شهید عزیز ما رو از ما گرفتن دیگه، این خیلی تلخه، این در این قضیه‌ای که اینقدر ظاهرش تلخه، یک چنین باطنی خدا قرار داده است که همش پیروزی است. وقتی که مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند بزرگ و فاضل و برجسته امام از دنیا رفت در نجف، که خب شبهه‌هایی هم وجود داشت که ایشون رو مسموم کردند و اینا، امام در اولین بیاناتی که کردن گفتن که فوت مصطفی یا موت مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. هیچکس درست نفهمید یعنی چه، چطور پسر بزرگ انسان، بچه فاضل، مرحوم حاج آقا مصطفی خیلی برجسته بود، جز امیدهای آینده بود، اگر مونده بود قطعا امروز مرجع تقلید بود. یه چنین پسر رو انسان از دست بده، وقت بگه که این لطف از الطاف خفیه بود، بعد که مردم ایران این حرکت رو انجام دادن، برای ایشون فاتحه گرفتن، این فاتحه موجب اون عکس العمل دربار شد، بعد قضایای قم، قضایای تبریز، این سلسله حوادث پیش آمد، اون وقت مردم فهمیدن که این لطف خفی چی بود، الطاف خفیه الهی. از یه جای تلخی شروع شد به نظام جمهوری اسلامی، به سقوط حکومت طاغوت انجامید. اینجا هم همینجوره، اینجا هم حادثه تلخ است، اما در این حادثه جبهه حق پیروز شد. دشمن خبیث ضرر کرد، خیال کرد که کاری انجام داده اما در واقع ضرر کرد. من میخوام عرض بکنم فقط در این قضیه نیست که آمریکا ضرر کرده. آمریکا در یک نبرد 40 ساله دائم داره از ملت ایران ضربه میخوره و شکست میخوره. دلیل بر شکست آمریکا در این 40 سال از ملت ایران اینه که همه سلاح‌هایی را که آمریکایی‌ها می‌توانستند علیه ایران به کار ببرند به کار بردند. سلاح سیاسی، سلاح نظامی، سلاح امنیتی، سلاح اقتصادی، سلاح فرهنگی، رسانه‌ها، تبلیغات، هر کاری می‌توانستند بکنند به کار بردن. برای چی؟ برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. در طول این 40 سال، از روز اول تا امروز، در این طول این 40 سال نظام اسلامی ساقط که نشده، 1000 برابر قوی تر هم شده. این شکست دشمنی معناش اینه دیگه. 40 ساله که مردم ایران دارن آمریکا رو شکست میدن. ما قوی تر شدیم، آمریکا ضعیف تر شده. امروز برادران عزیز، خواهران عزیز، جوانها، من اصرار دارم این نکته رو توجه کنید. امروز آمریکا با بزک و آرایش خودش رو سر پا نشان میده. واقع قضیه این نیست. امروز آمریکا مقروضترین دولت‌های دنیاست. 22 هزار میلیارد دلار مقروضه. به کشورهای مختلف مقروض. امروز در آمریکا اختلاف طبقاتی از همیشه بیشتره. این مطلبی که عرض می‌کنم، این مطلب حرف من نیست، حرف یکی از شخصیت‌های سیاسی امروز آمریکاست که جزء هیئت حاکمه آمریکاست خودش، یعنی تو کنگره عضوه، علی ظاهر سناتوره. این حرف اوست. من اسمش هم میدونم، نمیخوام حالا اسم افراد رو بیارم. او میگوید که در همین دولت ترامپ، 3 سال ترامپ سر کار آمده، میگه در این دولت ترامپ 5 نفر از ثروتمندترین ها بیش از 100 میلیارد دلار بر ثروتشون افزوده شده. 5 نفر. از این 5 نفر 3 نفرشون به قدر نصف جمعیت آمریکا ثروت دارن. اختلاف طبقاتی رو ببینید، یعنی حدود 160 میلیون 3 نفر آدم به قدر 160 میلیون جمعیت ثروت دارن. وقت این از یه طرف، از اون طرف 80% کارگران حقوقشان کفاف زندگیشون رو نمیده، یعنی فقیرن. اون کسی که درآمدش کمتر از مخارجش باشه، این فقیره دیگه. 80% کارگران آمریکا اینجوریان. این اختلاف طبقاتی رو ببینید، وحشتناکه. میگه از هر این همین شخص میگه، اینا آمارای خودشونه، یعنی یه روزنامه نگار نیست، یه سیاستمدار برجسته چهره مشخصی است. میگه در از هر 5 آمریکایی، از هر 5 نفر آمریکایی فقط یک نفر میتوانه اگر به دکتر مراجعه کرد دواهاشو بخره، 4 نفر دیگه اگر به دکتر مراجعه کنن پول خریدن دواشونو ندارن. از هر 5 نفر فاصله ثروت سفیدها و سیاها در 50 سال اخیر در آمریکا 3 برابر شده. اینا اینه دیگه، میگن گفته میشه، این ادعا میکنه این رئیس جمهور فعلی آمریکا که اوضاع اقتصادی رو بهتر کرده. گفتن بله اوضاع اقتصادی بهتر شده برای میلیاردرها، نه برای مردم آمریکا. یعنی وضع اجتماعی آمریکا اینه. یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا میگه که آمریکا یک اولیگارشی است، یعنی حکومت طبقه خاص بدون دخالت مردم، با رشوه‌خواری سیاسی نامحدود. اینه دیگه. آثار فقر هم در آمریکا فراوان، خیابان خوابی ها بسیار زیاد. اینا رو البته نوشتن آمارش رو، بعد دیگه نمیخوام حالا این آمار و اینها رو، آدم خیلی هم به جزئیات این آمارا خاطر جمع نمیشه، لیکن مشخصه 10 میلیون فقیری که نون شب ندارن، تعداد بسیار زیادی کسانی که شب ناچارن تو خیابان بخوابن. یه خورده هوا سرد میشه شما تو خبرها میشنوید در آمریکا اینقدر آدم مردن. خب چرا بمیرن؟ سرمای مثلا فرض کنید که 5 درجه زیر صفر مردن نداره که، چون تو خیابان میخوابه، چون تو خیابان خوابه. گرما هم که زیاد میشود 40 درجه 42 درجه یه عده میمیرن، چون تو خیابانن، خیابان خواب. ظاهرشون حالا آمار جنایت ها، آمار فسق و فجور ها، چیزهای عجیب و غریبی از لحاظ اجتماعی در اون کشور رایجه که انسان میفهمه اینا مثل خوره افتاده به جان این کشور، مثل موریانه داره این رو از بین میبره. ظاهر رو آرایش میدن، شکوه و جلال میدن به ظاهر قضیه، برای اینکه هم دیگران رو فریب بدند هم بعضی ها رو در دنیا بترسانند. ظاهر قضیه آرایش، شکوه و جلاله. من اینجور یادداشت کردم، نوشتم که همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد. باش مخالفیم عبارت است از حاکمیت ظلم و طغیان و استکبار. آمریکا که میگیم یعنی مخصوص آمریکا هم نیست، هر امروز البته قله طغیان و استکبار و طاغوت آمریکاست که تو دست صهیونیست ها، در واقع نه دولت صهیونیستی، تو دست ثروتمندان و کمپانیدارهای صهیونیست داره میچرخه. هر کشور دیگری هم همین رفتار رو داشته باشد اینه. ما با هیچ ملتی به عنوان ملت مخالفتی نداریم، با هیچ نژادی، با هیچ ملتی. ما با استکبار مخالفیم، با ظلم مخالفیم، با طغیان علیه ارزش‌های انسانی و الهی مخالفیم. امروز آمریکا مظهر این هاست، مظهر ظلم است، مظهر استکبار است. لذاست که در دنیا هم منفور است، در دنیا منفوره، قدرت مادیش رو به رخ این اون میکشه. الان در اطراف کشور ما ده ها پایگاه نظامی تو این کشورهای گوناگون داره، اما این پایگاهی نظامی به دردش نمیخوره، نه به درد خودش میخورن، نه به درد اون بیچاره هایی میخورن که پولاشون رو میدن چشم امید به این دارن، به درد اونا هم نمیخوره. روزی اگر مسئله پیش بیاد به دردشون نخواهد خورد. از لحاظ معنوی، از لحاظ روحی، از لحاظ باطنی در حال فرو ریختن است اون کشور و استکبار. اون چه که برای ما مهمه این است که ما خودمون رو در خط مستقیم الهی، در صراط مستقیم الهی هم حفظ کنیم، هم حرکتمون رو نگذاریم کند بشه. این مهمه. حرکت نظام اسلامی و جامعه اسلامی به سمت اهداف والای اسلامی از دور نباید بیفته. الان هم حرکت هست، نه اینکه کمبود نیست، نه اینکه بدعملی نیست، نه اینکه سوء مدیریت نیست. چرا؟ این هم هست. اگر نبود حرکت ما بهتر بود، بیشتر بود، جلوتر می رسیدیم، بهتر می رفتیم، گره ها رو راحتتر باز می کردیم. اما با اینکه این ضعف ها وجود دارد، حرکت وجود دارد. اون چیزی که برای بنده امید بخش است وجود شما جوان هاست. جوان ها خودشون را آماده کنن از لحاظ علمی، از لحاظ عملی، از لحاظ تجربی، از لحاظ ایمانی خودشون را آماده کنن. فردا مملکت دست شماست، باید انشالله به تمامی این مملکت رو به اوج برسانید و انشالله این کار رو خواهید کرد. امیدواریم انشالله دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدا پشتیبان شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.